برای سلامتی آقا امام زمان صلواتی خط کنید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بحث ما درباره تربية أخلاق استفاده از بیانات مولانا امام هشتم سلام الله تعالی علیه. گفته شد که معرفت مقوم و بنیاد تحقق انسانیت انسان هست و تربیت هم مکمل در حد جنس و فصل واقعی انسان، و تربیت باید از مصدر اصلی مورد استفاده قرار بگیرد، یعنی از مصدر قرآن و اطرت. چون ایام دهه کرامت بود، روایتی را از آقا امام رضا سلام الله تعالی علیه یادآور شده بودم، ادامه همون روایت را برای شما انشاءالله شرح بدم. امام رضا سلام الله تعالی علیه وصف مؤمن، یک فردی که انسان هست و از معرفت دینی اعتقادی ولایی برخوردار هست، در مرحله تربیت باید اوصافی را داشته باشد که بشود پیرو اهل بیت. امام رضا سلام الله تعالی علیه 18 تا وصف برای یک مؤمن ذکر فرموده اند که هر یکی یک فراز تربیتی است، یک نکته است که نقش اخلاق دارد برای انسان. اگر به ذهنتون سپرده باشید، گفتم سه مورد را یادآور شدم. اول عبارت بود از ورع، دو عفت. این دو مورد را شرح دادن که تکرار نکنم. مورد سوم صدق، مورد چهارم صلاح، مورد پنجم اجتهاد. این پنج موردشو به ذهن شریفتون بسپارید. در مکاشفات آمده است که در مکاتبات و گفتگوها به این مضمون که نور ساطع می شود کجاست، جاییست که روایت اهل بیت گفته بشود و اون روایت هم نوشته بشود. کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا، دیگه در زیارت جامعه کبیره هم دارید. نکته سوم که عنوان شد امشب براتون شرح بدم چه بود؟ از صدق و صلاح و اجتهاد، این سه نکته را عنایت کنید. منظور صدق یعنی یک پیرو اهل بیت. امام رضا می فرماید پیروان من معرفت داشته باشد به اسماء ائمه، ائمه رو طور کامل، و بعد این اوصاف رو داشته باشن: یک، عفت، دو، یک ورع، دو عفت، سه صدق، چهار صلاح، پنج اجتهاد. گرفتی؟ اما ورع و عفت و شرح دادن تکرار نکن. صدق، منظور از صدق چیست؟ معلومه تا حدودی، ولی شرح بیشتر میطلبد. صدق یعنی راستی، صداقت، راستگویی، این صدق. و در صورتی که فرهنگ و ادب آدم صدق باشد، یعنی روح آدم با صداقت درامیخته باشد، دروغ و کذب از ذهن و زبان آدم برد بیرون، دیگه در زبان آدم کذب جاری نشود. اگر در زبان کذب جاری بشود، اون زبان آلوده می شود، اون زبان دیگه پاک نیست. دعا مستجاب که نمی شود، یکی از موانعش این باشد که به زبان دعا کننده کذب جاری است. زبانی که در اون زبان کذب جاری باشد، مشکل دارد، عیب دارد، نقص دارد، آلوده است، دعا صعود نمی کند. چرا؟ قرآن میگد الیه یصعد الکلم الطیب. کلمه طیب چه کلمه است؟ از زبان پاک که کذب و فحش و غیبت در اون زبان نباشد. و بعد از درباره صدق این نکته رو هم عنایت کنید که از لحاظ تربیتی صدق به طور مستقیم اثرگذار هست به صدق قلبی. از مولا امیر المؤمنین روایت بگم، سلام الله تعالی علیه می فرماید من لم یستقم لسانه لم یستقم قلبه. یعنی استقامت قلب ارتباط تنگاتنگ با استقامت و صداقت زبان آدم دارد. یه مؤمن رو اگر بخواهید شناسایی کنید، که امام رضا فرموده است از علامت مؤمن و پیروان ما این، در زبانش کذب جاری نمی شود. زبان عادت به گفتن کذب ندارد، صدق است. کنوم الصادقین یکی از معانیش این باشد. خب اینو که فهمیدیم، این خصوصیت رو در نظر بگیریم. صدق لسان گاهی طوری تلقی می شود که بله، ما یک کذب بسیار برجسته ای را که به زبان جاری نکنیم، خب کذب نیست دیگه، دروغ نگفتیم. اگر یه دروغ های کوچکی، مصلحتی و کوچک، ریزومیز، اینا که اشکال ندارد، عنایت کنید. مخصوصا در این نکته تربیتی است، مخصوصا در تعارفات و در اظهارات و در تشریفات و در شوخی و مزاح. اگر آدم زبانش به کذب جاری بشود، صدق لسان از بین رفته. براتون میگم، رسول الله الاعظم صلی الله علیه و آله و سلم به اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل، به امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه توصیه فرمودن که به عنوان وجه مؤمنین، امیر المؤمنین، وجه مؤمنین، نمای کل مؤمنان، خطاب به امیر المؤمنین، یعنی خطاب به کل اهل ایمان، لا تکذب فی الجد والهزل، دروغ نگو در صورت بیان جدی و در قالب شوخی. در قالب شوخی هم دروغ نگید، نهیست از امیر المؤمنین. این تربیته. و در تعارفات مثلا در تعارفات میپرسن شما حال بابا خوبه؟ میگه سلام رسان. کجا سلام رسان؟ کذبه. و یا اینکه اصلا دلتان نمیخواد که کسی رو دعوت کنید منزلتان بیاد، اون تا دم در میگه بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید. دل با زبان که یکی نباشد کذبه. این صدقه هایی که مثلا برای تربیت مسائل ریز و نگرش مسائل کوچک خیلی مؤثره. رعایت مسائل ریز و کوچک برای آدم اثرگذار هست. یه وقتی آدم میگه که خب من که دروغگو نیستم، کسی تهمت هم نمی کنم، کذب واضح هم که نمیگم، ولی غافل از این که از باب بی‌اعتنایی یا شوخی یا مسائل از این قبیل راحت خلاف واقع میگه این کذبه. بنابراین کذب شناسایی کردیم. صدق لسان، طهارت لسان هست از علامت پیروان اهل بیت طبق تصریح و بیان آقا امام رضا سلام الله تعالی علیه. و فراز بعدی چه بود؟ صلاح. صلاح از لحاظ ادبیات اسم مصدر هست. اصلاح مصدر، صلاح اسم مصدر. اسم مصدر خود شما اهل علمید، اکثریت قریب به اتفاقتون میشود حاصل معنای مصدر. حالا اسم مصدر هم اگر به جای مصدر به کار ببریم مبالغتا خوب تازه بهتر هم میشه. صلاح افت و اهل افت باشد و اهل صلاح. اهل صلاح یعنی چه؟ اهل صلاح عنایت کنید اولا از خود آدم شروع می شود. من لم یصلح نفسه لم یصلح غیره. از خود شروع می شود. اول صلاح نسبت به خودشان، به خودمون شروع کنیم که ما الان با یک تفکر کوتاهی ما الان نسبت به خودمون واقعا صلاح را در نظر میگیریم. خودمون اگر صلاح را در نظر بگیریم به چه صورت باشه؟ عملی برای شما بگم به این معنا که ما ببینیم خودمون الان قصد ما این است که بین خود و خدامون اولا خیانت نکنیم، خلاف نکنیم، فساد از ما سر نزند. صلاح از لحاظ ادبیات در برابر فساد هست. در پیشگاه خدا فسادی خلافی از ما سر نزند و عملمون طوری باشد که این کارامون و حالت و وضعیت فساد نداشته باشد به خودش. این اولا عمل خودمان، صلاح را از خود شروع کنیم، نفس خودمان اصلاح کنیم که اهل صلاح باشیم و فقط برای مردم ذهنمان خیر اندیشی باشد، برای خودمان خیر و صلاح پیش بینی کنیم، برای هیچ کسی نظر بدی نداشته باشیم. یک نکته از استادان العلامه، از استادان الاعظم آیت الله العظما خویی قدس الله نفسه الزکیه به خاطر دارم که می فرمودن جز نکته های تربیتی ایشان که نسبت به هیچ کسی نظر منفی نداشتم اصلا. حتی کسانی که به من بدارت هم میگفتن در بارش نظر منفی نداشتم. این است که میشود آیت الله العظمایی که در کل دنیای علم خب دیگه میدونید شما و میشود مرجع عالمی که میدونید شما. صلاح نسبت به خود آدم، ذهن آدم یک ذره ترک نداشته باشد به این معنا که نسبت به کسی بدبینی بگد که خب انشالله اون سقط بشد، انشالله او به جایی نرسد. اینا رو از ذهنتان دور کنید. صلاح در ذهن پایه‌گذار بشود. اولا ذهن آدم و ثانیا نسبت به عمل و رفتاری که با مردم داریم. درباره مردم اگر کسی با ما مشورت کند، خب طبیعتا دیگه کسی که تشخیص بدد خیر و صلاح طرف را باید خیر و صلاح براش بگد، اگر که نه یک کار خلاف براش نشون بدد راه نمایی کند، به طرف کار خلاف هدایتش کند، که خیانت بزرگیست. و ثانیا آنچه که از دستش ساخته باشد ولو بین افراد بسیار عادی، برای اعضای خانواده، برای فامیل، برای جامعه، برای طلبه ها، برای حوزه، برای هر قشری، برای هر طائفی، از دستش ساخته باشد جلوی فساد رو بگیرد، به شون صلاح یعنی خوبی، یعنی با هم دیگر خوب باشند، بدی را حذف کند، حذف بدی و پایدار کردن خوبی، این میشه صلاح در هر قسمتی، در هر عملی، در هر باری، در هر جهتی. اهل صلاح باش. اهل صلاح اگر بود انسان میشود از صالحین، اگر از صلحا و صالحین بشود خب دیگه اهل نجات است. الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، اهل عمل صالح میشود. و خاصیت سوم هم بگم برای شما چه بود؟ اجتهاد. اجتهاد دو معنا دارد، یه معناش همین معنای خاصه، یه معنای عام. معنای خاصش یعنی کسی مجتهد بشود. عنایت کنید عزیزان اهل علم، درباره اجتهاد که بالاترین قله پرواز حرکت تکاملی یک کلمه است، از اول اجتهاد رو قصد کنید. ما که در نجف بودیم، پا درس استاد اخلاق که بودیم، میگفتن که اگر کسی قصدش اجتهاد یا قابلیت رسیدن به اجتهاد رو نداشته باشد، حوزه نماند نجف، بره کارهای دیگه بکن. اینه امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه، که ایام ارتحال و ایام قیام هست و یادی هم بکنیم از امام. این نکته رو از امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه به خاطر دارم، که می فرمود ظاهرن به آقا مصطفی گفته بود، که فرموده بود که من به طرف مرجعیت نمیرم، اگر مرجعیت به طرف من آمد به عنوان نعمت ردش نمی کنم. اجتهاد به معنی مرجعیت نیست، اجتهاد به معنای رسیدن به آخرین قله علمی و فقهی است. شما بگید که خب سخت ما نمی رسیم، خیلی سخت، خیلی کار مشکلیه، براتون میگم که قابل وصوله. چرا؟ چون این راهی است که مدیریت والا کمکت میکنه. اینجوری نیست، آدمایی که اصلا فکرشو نمیکردن رسیدن. حالا بعد یه روایت هم براتون میخونم. و بعد این معنای اول اجتهاد، آدم مجتهد بشود، یعنی مجتهد یعنی چه؟ یعنی احکام شرعیه را بر اساس ادله و مدارک آن خودش به دست بیاورد. این اجتهاده. مرجعیت چیز جداست، مردم ازش تقلید کنند، مرحله بعدیست. و اما معنای لغوی اجتهاد که به درد ما میخورد و تربیتی هم هست، معنای لغوی اجتهاد یعنی تحمل مشقت در جهت رسیدن به هدفی که در زندگی در نظر میگیرد، تلاش در جهت رسیدن به مقصود و تحمل مشقت در جهت رسیدن به مقصود، مقصود درست و خلائی و شرعی. برای شما بگم به عنوان تجربه های قطعی، شما یک کار درستی را از تربیت شروع کنید تا مسائل عمل، از تربیت شروع کنید، بگید خب من خیلی دلم میخواد که همیشه نماز شب بخونم، ولی نمیشه، چیکارش کنم؟ نه، عقب نشینی نکنید، مقاومت کنید، ادامه بدید. تا هرچند ترک شد، عقب نشینی هرگز، قطعا موفق میشید. چرا؟ انتصر الله ینصرکم، خداوند کسانی را که در مسیرش حرکت کند کمکش میکنه. تجربه هم نشان داده. بعد از مدتی میگید عجب، یه وقتی بود نماز شب که میخواستم بخونم برای سخت بود، الان اگر نماز شبم ترک بشود میگم خدایا دیگه مرگمو برسان، نماز شبم ترک شد. فورا اون روزش روزه میگیرد، نماز شب ترک بشود ابدا. یه وقتی هم براتون گفتم که مرحوم علامه طباطبایی، همین صاحب تفسیر المیزان قدس الله نفسه و زکیه، روزهای اولی که در نجف مشرف شد پیش آقا علی قاضی که یک عارف تاریخ اسیر تا تاریخ اخیر هستند، ایشون یه جمله گفت به زبان ترکی، هم گفت که اموغلو اموغلو از سلوک بدون صلات اللیل، از سلوک بدون صلات اللیل خبری یخت. یعنی اگر پسر امو، اگر نکسی نما اموغلو، یعنی پسر امو دیگه، ام قضی که نگفتم تا پسر امه باشه که شما اشکال کنید، اما گفت پسر امو بدانید که سلوک بدون نماز شب میسر نیست. و نماز شب یه چیزی هم براتون بگم، اینو دیگه که اهل نماز شب که اکثرتون هستید انشالله، اینو بگم، نماز شب دو تا اثر مادی برای آدم داره. خیلی خوب، یک سلامت و طولانی عمر، دو وسعت رزق. به یکیش کافیه کنه، البته اینا رو قصد نکنید، اینا فوائدشه، قصد قربتن الالله. بنابراین این در مثال بود برای نماز شب. اگر کسی قصد کند جدی، هرچند اوائل سخته ولی بعد از مدت انس میگیره، ترکش کار مشکلیه، چون دلو میبرد. هر چیزی که با فطرت آدم همخوانی دارد آدم رو جذب بکن، جذب میشه دیگه ترکش نمی کن. و همینطور نسبت به اعمال، عمل اول که برای شما اهل این طلبگی درس، خود درس، بگید که من الان به جایی رسیدم که ممکنه مستعد نشم، یا درسام وضعیت زندگی مالی شهری اینا که کفایت نمی کنه، کار سخته و درسم شاید به جایی نرسد، خیلی مشکل هم هست، بعضی از درس ها سنگین هم هست. اینا همه این مسائل و این گونه اغواءات از القاءات شیطانی است، اینا رو بذارید کنار. انسانی که طلبه شده است، کار اول خودش درس و قرار بدن، درس و طوری زحمت بکشد با چنگ و دندان که طبق تجربه ما درس رو بخواند طوری که خودش همون درس رو بتونه تدریس کند. این میشود درس و میشود، نشدنی نیست. و همینطور در کار خدماتی، میخواد یک مدرسه بزنید خیلی مهم، میخواد یک مؤسسه فرهنگی بسیار عالی، میخواد یک مرکز خدماتی بسیار عالی در جهت خدمت برای مکتب اهل بیت، یک کار خدماتی دیگر، مثلا میگید خیلی کار مشکلی، نه خیر، عنایت کنید هر چیزی که مطابق شرع باشد و مطابق عقل باشد و درش فساد و افساد نباشد اقدام کنید، هر چند مشکل باشد آسان می شود، مشکلی نیست که آسان نشود. یه روایت خیلی جالبی از مولا امیر المؤمنین براتون بخونم. امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه می فرماید اذا خفت صعوبت امر فصعب یزل لک. بگی چه گفتم؟ هر کسی بگد یه جایزه نقد دارد. بفرما آقای مشکوری.
اذا خفت صعوبت امر فصعب لک یزل لک.
خدایا برای این آقای مشکور خیر دنیا و آخرت عنایت فرما. جایزه این بود، جایزه من دعاست. من برای کسی فعلا شهری عمومی که نمیدم، هر کسی جواب بده دیدن یه جایزه گرفتید. خدایا برای همه این جمع خیر و عزت و عافیت عنایت فرما. دعا در وسط بحث اخلاق صعود میکنه، میره بالا. خدای حوائج حاجتمندان را هم بر حاجتمندان این جمع هم برآورده بفرما. ترجمه کنم روایتو، میگه اگر روبرو شدی یا ترسیدی از سختی امری، اذا خفت صعوبت امر فصعب، اگر یک سختی امر را ترسیدی مخامت کن، سرسختی کن تا سر فرود آورد برات. می شود، شده نیست، قطعا اینجوریست. همین یکی از فقهایی که یکی از خب وقت کم است و از فرمایش آقا امام رضا استفاده کردیم، در نهایت یه نکته بگم، از کلمات آقا امام رضا استفاده میکنیم و از توسلات به آقا امام رضا هم استفاده میکنیم. آقا امام رضا سلام الله تعالی علیه امام رؤوف هست و به اهل و نا اهل رأفتش اثرگذار و تأثیرگذار هست. جلسه قبل حکایتی رو گفتم که برای یک مرتاز اثری گذاشته بود رأفت آقا امام رضا، این جلسه حکایت کوتاه برای یک مسیحی. یکی از آشنایان من خطیب معروفی بود، اهل فاضل بود، اهل همدان بود، من از ایشان نقل میکنم. در یک مسافرتی دیدم در یک وسیله نقلیه یا هواپیما یا ماشین، دیدم یه فردی گفتش که بله ماشین و مسافرت احوال پرسی میکنم. کی هستی؟ پزشکم. چی فوق تخصص؟ و تخصص از کجا؟ از آلمان. کجا میری؟ حرم امام رضا. هر از گاهی گفت ماه یک مرتبه. چرا؟ گفت بدهی دارم از امام رضا. در آلمان بودم، ازدواج کردم، خانم مریض شد، سند موثق. بعضی از مداحان عزیز که میخوانه اینا رو یکم بالا پایین، از دور دور من اصلش و مستندش رو میگم که آقای فاضل که مداح خوبی هستید شما دقیق چیز بگیر. خانم مریض شد و بعد معالجات و اینا آخرش رفتیم، گفتن که کسالتش بدخیمه، نمیشد، سرطانیه، علاج نمیشد، هیچ معالجی در دنیا دیگه وجود ندار. به ذهنم آمد که خب ما یک آقای امام رضا که داریم، پناه بر خدا میرم شاید آقای امام رضا رو منو زمین نذارد. به قول عوام آمدم به خانم گفتم من سیهی، چیز سرش نمیشد. خب میریم ما ایران یه طبیبی داریم که او ممکنه معالجه کنه. خب بریم، بسم الله. آمدیم تهران و از تهران و آمدیم مشهد و رسیدیم مشهد و گنبد و بارگاهی که میبینند، گفتن اینجاست مطب، دیگه چیزی سرش نمیشد. آوردیم در یک رواق که اونجا گذاشتیم، گفتم شما اینجا بشین، من بریم پیش طبیب، از طبیب اجازه بگیرم، تقاضا کنم، درخواست کنم، شاید بیاد و معالجه و مشکل حل بشه. رفتم کنار زریح، دیگه به زریح مقدس دخیل بستم دیوانوار. در یک مکاشفه دیگری آمده است، هر کسی که در حرم آقا امام رضا پناهنده بشد، ملتجی بشد، دخیل ببندد، دعا کند، آقا امام رضا دستان مبارکش را به طرف آسمان بلند میکند و دعا میکند در حق زوارش. یا امام رضا ما هم حاجات زیادی داریم. گفت دیگه مثل دیوانوار از خود بی خود شدم، داد میزنم، فریاد میزنم، توسلات، قسم میدم به حضرت صدیقه تارا، تا اینکه اصلا کل زباره رو به تعجب انداختم و کار به جایی رسید که خیلی طولم کشید، یک ساعت دو ساعت، و آخرش که دیگه گویا در روحم الهام شد که برو دیگه. برگشتم، آمدم رواق، خانم دیدم سر حال و با نشاط نشسته. تا من خواستم بهش صحبت کنم قریب مضمون به من گفت آقا دیر کردید شما، طبیبت آمد بالای سر من، یه مقدار آب برای من داد، اون آب که خوردم سلامتمو کامل در به دست آوردم، شما تأخیر کردید، طبیب آمد و این کار انجام داد و من سلامتمو باز یافتم. ولی یه نکته گفت، گفت به همسرت بگو که دیگه منو به پهلوی بشکسته مادرم زهرا سوگند ندهد. خدایا به امام رؤوف گناهان ما را ببخش و بیامرز، توفیق عبودیت عنایت فرما. پروردگار تعجیل در ظهور آقا امام زمان ما بفرما. پیروان اهل بیت در هر کجا که هستن اصلاح و توفیق براشون عنایت فرما. حوزات علمیه، مراجع تقلید، مقام اعظم رهبری در سایه امام زمان به توفیقاتشون بیفزا. پروردگارا این جمع هر کسی هر حاجتی داشته باشد همین الان به لطف و کرم نامتناهیت همین الان حاجت روا بفرما. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا خيرا برحمتك يا ارحم الراحمين.